القاصد كتاب البيع توسط استاذ علي دوس جلسه 154 ولایت فقیه تابستان 1380.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. انما المهم التعرض لحکم ولایت الفقیه به احد الوجهین المتقدمین فنقول. بحثی که امروز داریم که اول بحثم هست، اگر احیانا دوستان هفته گذشته نبودن بحث تازه داره شروع میشه، در واقع این قسمت دقت بفرمایند، عنوانش هست همون مبحث ولایت فقیه. یادتون باشه مرحوم شیخ در جلسات گذشته برای ولایت دو معنا تصور کرد. فرمود گاهی میگیم یک نفر ولایت داره، یعنی حق تصرف داره، استقلال در تصرف داره، میتونه مستقیما خودش اقدام کنه. منظور از استقلالم همینه ها، که میتونه مستقیما اقدام کنه یا مثلا به یه نفر نمایندگی بده او اقدام کنه. این یک معنا برای ولایت، استقلال در تصرف. یک معنا برای ولایت این بود که دیگران باید اقدام کنن ولی اون شخص باید اذن بده. مثال میزدیم فقیه نمیتونه در قصاص مستقیما دخالت کنه. یه نفر باباشو کشتن، فقیه بره قاتلو بکشه؟ نه، فقیه کاره نیست. کی باید قاتلو بکشه؟ خود اون شخص، خود ولی مقصود. ولی نمیتوند هم از پیش خودش، و الا هرج و مرج میشه. هر کس صبح راه میفته میره یه نفر رو میکشه، میگه این قاتل بابای من بوده. میگیم چرا اجازه نگرفتی؟ میگه خب چی گفته باید اجازه بگیرم؟ همچون قانونی نداریم. لذا شرع مقدس حق داره به پدر مقتول، به ولی مقتول، ولی گفته باید از یه نهادی اجازه بگیری، اذن بگیری. اینم یک معنا برای ولایت. یعنی ولایت داره به این معنا که دیگران باید بهش مراجعه کنن. اینجور اگه حرف بزنید خوبه. پس نگاه دست من میکنید، ولایت به معنای استقلال در تصرف، ولایت به معنای دیگران باید مراجعه کنن. خلاصه این میشه مرجع، دیگران باید بهش رجوع کنن. اما معنای اول، حالا در عمده درس امروزمون دوستان اصلا راجع به معنای دوم فکر نکنید. خب اونو بذارید اواخر درس انشاءالله میرسیم. معنای اول که فقیه مثل امام و مثل پیامبر بتواند مستقیما تو کارها دخالت کند و اقدام کند. مرحوم شیخ میفرمایند که ما دلیلی عام، ضمناً اینم بگم دوستان، حرفای ایشون ناظر ظاهرا به فرمایش مرحوم نراقیه. مرحوم نراقی خب در کتاب عوائدش مفصل بحث میکنه و قائل هست که تمام مال امام و للنبی للفقیه هم هست، همون عبارتی که مرحوم امام به کار میبره در تحریر. ایشون هم میگه کل مال النبی و للامام، حالا ظاهرا تعبیر نبی رو به کار نمیبره چون نیاز نیست، همون امام، آنچه برای امام معصوم هست برای فقیه هم هست، الا البدعه بالجهاد، مگر جهاد، جهاد ابتدایی که امام حق دارد ولی فقیه حق نداره. این استثناء رو مرحوم امام داره. آقا این حرفا ناظر به اون گفته هاست. البته مرحوم امام که زمان شیخ نبوده ولی مرحوم نراقی بوده، لذا حرفای ایشون ناظر به فرمایشات نراقیه. ایشون میگه آقا این که ما به نحو عام ولایتی را برای فقیه ثابت کنیم دلیل نداریم، مگر برخی از روایات بعدم به 10 روایت اشاره میکنه. جنگو میخواد بگی که ما روایات رو کاملا بررسی کردیم و الهیشون کمتر جایی 10-12 روایت ردیف میکنه. بعد از اینکه دوستان این 10-12 روایت رو نقل میکنه میفرماید دقت در این روایات همون حرف اول ما رو ثابت میکنه که فقیه ولایت عام در تصرف نداره. حالا میخواد این قسمت ها رو پیاده کنیم چون خودش 7-8 خط میشه. با این روایات آشنا بشید تا بعد ببینیم شیخ انصاری از این روایات چی جواب میده. عبارت رو نگاه کنید، یعنی این قسمت اول درس امروز خارج خیلی نداره، فقط رو عبارت، البته عبارتش دقیقه. استدلال به روایات چجور میشه اینا رو باید دقت کنید. میفرماید که فنقولو اما الولایه علی الوجه الاول اعنی استقلاله فی التصرف، ولایت به معنای اول یعنی استقلال ولی که تو مثال ما میشه حاکم شهر، استقلال حاکم شهر در تصرف، خودش بخواد اقدام کنه تصرف کنه یا نمایندش اقدام کنه. این استقلال هم معنیش نیست که خودش مستقیما، دوستان اینا ریزکاری ها رو حواستون باشه، ممکنه نمایندگی بده به یه نفر دیگه از طرف من تو اقدام کن، بازم منافاتی با استقلال نداره. ایشون میگه آقا در یک کلمه فلم یثبت به عموم، این گم نشه دوستان، یه دفعه میگن نظر شیخ چیه در قسم اول از ولایت؟ همین لم یثبت به عمومن، اصلا این نظر فقهی نیست، این میگه دلیل نداریم. حالا در نهایت چی میگم اونو آخر کار میرسیم امروز. ازا ما ربما یتخیل، به استثنای آنچه که گاهی خیال شده، خیلی میخواد بگه دلیل ضعیفه از نظر دلالت، میگه خیال شده از اخباری که وارد شده در شأن علما، مثل اینجا دیگه دوستان شماره بذارید، من هر روایتی تمام میشه وقت میکنم، این نشانش، آخر کار باید شماره 10 داشته باشید اگر نه اشتباه دارید. 1 ان العلماء ورثت الانبیاء و ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ولكن ورثوا احاديث من احاديثهم فمن اخذ بشيء منها اخذ بحظ وافر. حالا من گفتم شماره بزنید ولی حواستون به شماره زدن نره، اینا برای فهم مطلب، ولا فقط الان تو فکر عبارت باشید. علما منزلتشون منزلت انبیا، یعنی که مثلا از چه جهت؟ حدیث، اون ادامه حدیث روشنش میکنه، انبیا به ارث نمیگذارن دیناری و درهمی، بلکه به ارث میگذارن احادیثی از احادیث خودشان. و فکر نکنید این احادیث چیز پیش پا افتاده ایست، نخیر. فمن اخذ به شیء منها، هر کس یه مقداری از این احادیث رو بگیره خیلی ارث برده، اخذ به حظ وافر، بهره زیادی نصیبش شده. اینجا دوستان من دلم نمیخواد سریع رد بشیم، گوش کنید. از جهت استدلال، اون کسی که میخواد استدلال بکنه به کدام قسمت حدیث استدلال میکنه؟ العلماء ورثت الانبیاء دیگه، ولی بعدش که کاری نداره، که بعدش میگه که علماء انبیاء ارث نمیذارن درهم و دینار، حدیث میذارن، شما احادیث اونا رو بگیرید. حواس کنه اونی که میخواد استدلال کنه قسمت اول حدیثه، العلماء ورثت الانبیاء. اونی هم که میخواد جواب بده، من یه سری کاری که بعد باید بکنیم همین الان انجام میدم که دیگه بعد معطل نشیم. اونی هم که دوستان مخالفه، میدونی چه کار میکنه؟ میگه العلماء ورثه الانبیا، اگر بعدش نبود خوب بود، اما ذیلش داره که انبیا ارث نمیگذارن. معناش اینه که عالمان هم ارث نمیذارن، اگرم بذارن کتاب ارث میگذارن، نوشته ارث میذارن، شاگرد ارث میگذارن، خلاصه فواید علمی و دینی ارث میگذارن. یعنی اگر این ذیل رو نگاه کنیم دیگه این حدیث از صلاحیت استدلال میفته. اینو میدونی چرا عرض کردم؟ برای اینکه شیخ بعدن میگه بعضی از این احادیث ذیلش، بعضی از این احادیث صدرش، بعضی از این احادیث قرائن قبلی برش مخالفت میکنه، که نمیخواد بگه بس اصلا نظر به ولایت نداره. الان در این حدیث به نظر شیخ انصاری به قرینه جمله دوم دیگه جمله اولم ظهور نداره. خب اینا نکاتی خارج از کتاب. نکته دیگه دوستان اینه که میدونید که وقتی که در اون کودتای سقیفه بنی ساعده خلافت قصد شد و بعد جریان حضرت زهرا سلام الله علیها پیش آمد و جریان فدک، ابوبکر یه حدیث خوند. جالب هم اینه که به نظرم از ابن عبدالحدید دیدم که ابن عبدالحدید میگه این حدیث رو تا اون ساعتی که ابوبکر نخوانده بود احدی از پیامبر نشنیده بود. اینم از نظر سند حدیثی بوده که فقط ایشون شنیده بوده. وقتی که حضرت زهرا تقاضای فدک رو کردن این حدیث رو خوند که پیامبر فرمودن انا معاشر الانبیا لا نورث، یا لا نورث و درهمن ولا دینارا، ما جمعیت انبیا یعنی ما گروه انبیا ارث نمیگذاریم درهم و دینار. خب فدک هم که حکم درهم و دینار رو داره. این حدیث رو خون برای حضرت زهرا سلام الله علیها. خب البته اون حدیث عرض کردم سندش همینه که همون ساعت ابوبکر ابن عبدالحدید ظاهرن از او دیدم، از یکی از علمای سنی دیدم، حالا تو ذهنم از ابن عبدالحدید خیلی وقته که میگه این حدیث رو تا اون ساعت کسی نشنیده بود، اولین بار ایشون حدیث رو گفت. خب این سند خراب میشه. ولی در متون خود ما نظیرش آمده. مثل کدام حدیث؟ همین حدیث، همین ایمان ماست دیگه، این که مال سنی ها نیست که ان الانبیا لم یورثوا دینارا ولا درهما. خب آقا دینار و درهم که موضوعیت نداره، اسکناس هم همینه، باغ هم همینه، مزرعه هم همینه، هیچی جواب داره؟ و یه دفعه یک کسی بگه حالا اونا هیچی، شما خودتون دارید چی عیان. ببینید دوستان، ما هیچی سوبسید نمیخوان بدیم، حتی از بعضی از آیات قرآن هم نمیخوام استفاده کنیم که دلالت بر ارث میکنه. داستان زکریاست دیگه، میگه به من فرزندی بده که از من و از اون آل یعقوب ارث ببره، اول سوره مریم هست، از اونم نمیخوام استفاده کنیم، اصلا از خود حدیث. ببینید حدیث لم داره نداره؟ لم یورثوا، لم این شرح امثله روزای اول، لم برای چیه؟ جهده. نمیگه ما نباید ارث بگذاریم، حواستونه؟ لسان لسان نهی نیست، لسان انشاء نیست، لسان جهد و اخباره. یعنی ما ارث نمیگذاریم، یعنی طبیعتا اینطوریه که انبیا اگر سلاطین اونا رو میگذارن ما طبیعتا اینو میگذاریم، اما این نظر نداره که ما هیچ چیز اصلا شرعا نباید ارث بگذاریم. این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که الان ما تو خودمون میگیم، میگیم عالم وقتی هم میمیره یا ارثش یا شاگرداش هستن یا کتابهاش یا نوشتهاش، میگیم شیخ انصاری وقتی مرد حرصش همین کتابهاش بود و یعنی کتابی که نوشته بود. این معناش اینه که لباس تنش هم مال دیگران بود، یعنی اون مسواکی هم که میزد مال بیت المال مسلمین بود، بله. یا مثلا خونه هم که زندگی میکرد باید برن اهل عیالشو بیرون کنن چهار نفر دیگه بیان برن تو این خونه. در این حال میگیم عالم آقا ارثش ایناست، نمیگی؟ یعنی طبیعت عالم چون دعوت به دنیا نمی کند اینطوریه. گاهی میگیم رهبران الهی حدیث به ارث میگذارن، یعنی به ارث میگذارن، تازه ارثش هم حقیقی نیست چون اینا قابل ارث بردن نیست که، لسان مجازه. به ارث نمیگذارن یعنی اینا رو یادبود میگذارن. این منافات نداره که یه سری اموال خصوصی هم داشته باشن که بعد از خودشون به ارث بذارن. لذا نمیگه ما نباید ارث بذاریم، میگه نمیگذارن. داره خبر از یه امر معمولی میده، امر تکوینی میده و ربطی به بحث تشریع نداره. بعد اون آیات هم که دیگران گفتن میتونید اضافه کنید. بنابراین جوابی که غیر از جواب معروف، چون معمولا به آیه قرآن جواب دارن، جوابی که به نظر ما میتونید شما بدید همینه که لم یبر رسول لسانش جهده، لسانش اخباره و خبر از یک امر تکوینی میده، نه اینکه میخواد بگه انبیا نباید به ارث بدن و ورثه‌شون هم نباید ببرن. کجا داره این حدیث؟ این از این نکته دیگه دوستان تو این حدیث نباید بگذاریم. نگاه کنید لکن ورثو، بخونید بعدش احادیث من احادیث هم، این یعنی که ورثو احادیث من احادیث هم به ارث میذارن حدیث هایی از حدیث هاشون. این قانونا میدونن چی باید امام بفرماین؟ بس بگن ولکن ورثو احادیث یا الاحادیث، فرق نمی کنه حالا با الف لام یا بی الف لام. احادیثی از احادیثشون رو به ارث میذارن یعنی چه؟ یعنی یه سریشو میبرن. آخه من تبعیزه دیگه، این من تبعیزه، یعنی یه سریشو میبرن یه سریشو میذارن. حدیث که بردنی نیست که. این دوستان شاید اشاره به این داره که معمولا تمام گفته ها و کردارها و تقریرات پیغمبران ثبت و ضبط نمیشه، مثلا در مورد پیغمبر خودمون. خب یه سریش اونم بعد از اون جریان منع کتابت حدیث یه سریش از بین رفت، در جریان حضرت یحیی همینطور، عیسی همینطور، یه سریش از بین میره یه سریش میماند. لذا حضرت میخوان بگن اینایی که میماند همه اونها نیست، یک سری احادیث از احادیثشون باقی میمونه به ارث میذارن، یه سریش هم که یواش یواش از بین میره. اینم به این خاطر حضرت فرمودن. میدونید دوستان چرا ما این کار رو میکنیم؟ ببینید یک حالتی متاسفانه هست که ما فکر میکنیم احادیث اهل بیت یه چیز خیلی ساده، ولذا خیلی از افاضل رو من دیدم، کار به طلبا نداریم، افاضل و حساسی که تو ترجمه کردن احادیث عاجزن. خب این چی میشه؟ آدم کلام با حدیث ارتباط داره، تاریخ با حدیث، فقه با حدیث. لذا شما که اوائل کارتون از این مرحله از این جهت، عادت کنید احادیث اهل بیت رو دقیق معنا کنید. الان شما همینجا نگاه کنید، ورثو نیاز به دقت داشت، لم یو ورثو، این جهد اخبار خبر از یه امر تکوینی میده، این خوب یه دقتی میخواد. احادیث من احادیث همی که میگه آقا چرا امامی که صحبت کردن، میگه ولیکن ورثو احادیث. بعضی هم که ناشیان میگن آقا احادیث نقل به معنا شده. این یعنی چه نقل به معنا اینجوری؟ اصل در احادیث ما این خیانت راوی رو میرسونه اگه اینطور بگیم. نه، باید دقت کنیم، حدیث رو معنا کنیم. اینه که انشاءالله از این به بعد به حدیثی برمیخورید سریع رد نشید. حدیث بعدی ان العلماء امناء الرسل. خب یعنی علماء امینان پیغمبرانن. امینان پیغمبرانن یعنی که به نظر شما اگر میگیم فلان مرجع امینش فلانیه، امینش فلانیست، یعنی اگر مثلا حرفی داشته باشه به اون میزنه، اگر کسی میخواد مستقیما به مرجع مراجعه کنه میتونه به این امین مراجعه کنه. اینه دیگه، امینان اونا هستن. عربا امروزی میگن ممثل، ما میگیم نماینده، نماینده مثلا ولی فقیه نمیگن. این همون معنی امینه، یک نفر که ولی فقیه او رو در یه استانی در رأس کار میذاره، معنیش اینه که امین منه. والا چرا میذاره او رو در رأس کار؟ امنا و رسول. اون وقت بگیم بله، هر کار او میکنه این هم میتونه انجام بده. حدیث بعدی، مجار الامور به ید العلماء بالله، الامناء على حلاله و حرامه. مجاری امور، مسیر کارها، چه باید معنا کنیم؟ مجاری جمع مجرا یعنی مسیر، مسیر کارها دست علما، یعنی باید از این کانال انجام بشه. علماء بالله، امناء بر حلال خدا و حرام خدا. اینجا دوستان، حالا این دو تا مثلا این دومی چه باری داره؟ علماء بالله با امناء علی حلاله و حرامه. شاید امناء بالله اشاره داره به کسانی که خدا رو میشناسن. حالا خدا رو میشناسن یعنی علم کلام خوندن، فلسفه خوندن، عالم به خدا و صفات خدا هستن، یا نه عالم به خدا هستن یعنی راه خدا رو بلدن. مراد از الله هم چی باشه؟ سبیل الله باشه. البته بعدش داره فقیه هم هستن، الامنا علی حلاله و حرامه. رضا به نظر من میاد دوستان این فقره اول علماء بالله اشاره به معرفت اعتقادیشون داره، معرفت اعتقادی. امنا علی حلال و حرام اشاره به معرفت فقهیشون داره، هم خدا رو میشناسن، صفات خدا رو درک میکنن، خلاصه خدا شناسن، همم فقیه هن به اصطلاح خودمون. حدیث بعدی، قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، علماء و امتی که انبیاء بنی اسرائیل. خب مثلا اینجور بگیم که انبیاء بنی اسرائیل چه همه کاره بودن؟ خب علماء بنی اسرائیل اجرای حدود میکردن، اجرای تعزیر میکردن، اگر مردم بهشون مراجعه میکردن کاری میکردن، علماء همینطور. و در مرسلهی که روایت شده در فقه الرضوی، میدونید که فقه الرضوی اسم کتابی، بعضی میگن که منصوب به امام رضا، رضا بشن میگن الفقه الرضوی، بعضی میگن نه روایت نیست در واقع این کتاب، فتاوای مرحوم ابن قولبه هست، رضا اختلافی هست درش. روایت مرسله هم هست، ان منزلت الفقیه فی هذا الوقت، شاید مراد وقت غیبت باشه، که منزلت الانبیاء فی بنی اسرائیل، یا منظور از فی هذا الوقت یعنی بعد از رحلت پیامبر، بعد از رحلت پیامبر. لذا بعضی احتمال میدن که این مراد از فقیه هم یعنی ائمه، منزلت فقیه یعنی منزلت ائمه، ائمه معصومین. بله این احادیث مختلف، شاید بیشتر از این هم باشه. آخر انبیاء بنی اسرائیل متعدد بودن و خیلیشون هم جهانی نبودن، قبیله‌ای بودن، محله‌ای بودن، به خاطر کثرت و پراکندگی در شهرها، روستاها، میگه مثل اونا. اونا چطور نبی بود برای یه روستا، پیغمبر بود برای یه بخش، علمای ما ممکنه اینطور باشه، این تشبیهش و کثرتش. و قولی علیه السلام فی نهج البلاغه، آقا می فرماین قول الناس بالانبیاء، سزاوارترین مردم به پیغمبران. حالا این به پیغمبران یعنی چه دوستان؟ سزاوارترین مردم به پیغمبران یعنی این که مثل اونها باشن، مثلا اونها اگر باید متابعت بشن، اینا باید متابعت بشن، حواستون باشه. سزاوارترین مردم نسبت به پیغمبران اعلمهم به ما جاءوا به، دانشمندترین مردم به آنچه که آوردن پیغمبران او را. آقا این همون چیزیست که ما به زبان ساده میگیم، میگیم که در هر کاری باید به متخصص مراجعه کرد، اینطور نیست؟ و در مسائل شرعی و دینی هم باید به متخصص. بعدم ادعا میکنیم که متخصص تر از فقیه ما کسی در مسائل شرعی نداره. این همونه در واقع، دانشمندترین مردم به آنچه که آورده ان، میدونید جاها وقتی با بابیاد معنی متعدی میده، آورده ان آن را، با رو هم معنا نکنید، زمین را برگردونید به ما، آنچه که آورده ان پیغمبران آن را. بعدم حضرت این آیه رو خوندن، ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، سزاوارترین مردم نسبت به ابراهیم تابعین ابراهیمن. و حضرت میخوان بگن تابعین پیغمبر در رده اول کیا هستن؟ علما هستن. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم، از قولهی باید بخونیم ما، چون مثل اینم در میاد، و مثل قولهی سلاسن، پیامبر سه مرتبه فرمودن اللهم ارحم خلفائی قیله و من خلفاؤک یا رسول الله، قال الذين يعتون بعدي و يرون حديثي و سنتي، اونایی که حدیث مرا یعنی گفته های مرا و سنت مرا. سنت میدونید آقایون یعنی اون عمل حضرت یا گفته حضرت، ودا شامل غیر حدیثم میشه. اصلا ممکنه واسه یک کاری بکنیم آقا، سنت رو بگیریم قول پیغمبر، عمل پیغمبر و تقریر پیغمبر، هر ستا رو بگیریم. حدیث رو چی بگیریم؟ این دیگه زیاد میاد. حدیث یعنی آنچه که از پیامبر نقل میشه. اینم اجازه بدید من یه تذکر کوچولو بدم. ببینید ما یه حدیث داریم، یه سنت داریم. خود صدای پیغمبر میگنش چی؟ سنت. اگر پیغمبر یه جمله‌ای گفتن، گفتن صلاة الجمعه واجبه، این میشه سنت. چنانچه عمل پیغمبرم سنته، تقریر پیغمبرم سنته. بعد این قول پیغمبر رو که امام صادق برای ما نقل کردن، عنوان چی پیدا میکنه؟ عنوان حدیث. رضا اگر کسی بیاد سنت پیغمبر رو نقل کنه، مثل کسی که خودش مستقیما قول پیغمبر رو شنیده، عمل پیغمبر رو دیده، تقریر پیغمبر رو مشاهده کرده، این میشه سنت. اگر کسی بیاد حدیث پیغمبر رو نقل کنه، مثلا از امام صادق بشنود بعد از امام صادق نقل کنه، این میشه روایت چی؟ حدیث. اینطور هم میتونیم بگیم و یروون حدیثی اونجا که واسطه بخوره، سنتی اونجا که واسطه نخوره. و قوله علیه السلام در مقبوله ابن حنزله، میدونید که عمر ابن حنزله وقتی سوال میکنه که ما در اختلافات به کی مراجعه کنیم در ارسانها، حضرت میگن به فقها، به محدثین، بعد میگن قد جعلتو علیکم حاکما. حالا بعضی میخوان میگن حاکم غیر قاضیه، حاکم یعنی زمامدار، ولی در مشهوره ابی خدیجه آمده جعلت و علیکم قاضی ها. اینا حدیثاش فرق میکنه ها. و بالاخره دید در اون حدیث اما الحوادث الواقعه، حضرت فرمودن هم حجتی علیکم، فقها ها حجت منن بر شما. حجت منن میدونید خاصیت حجت اینه که آدم باید بهش مراجعه کنه و ازش درس بگیره، باید مراجعه کنه. فردای قیامت میگن چرا مراجعه نکردی؟ باید درس بگیره. اگر یه کاری که میگه آقا مشتهد من این کاری کرد، من کردم دیگه، برو یخی مشتهد رو بگیره، تو میشه دیگه، این معنی حجته. لذا حجت گاهی به لحه انسانه، گاهی علیه انسانه. حجت من هستم در شما و منم حجت خدا هستم. آقا معطلتون نکنین الا غیر ذالک مما یظهر به ال متتبع لکن الانصاف. خب اینا دوستان فراز اول درس امروزمون بود. پس از این که گفتیم ما دلیلی نداریم مگر این ادله، خب اینا رو خیلی ها تحصیل کردن ها، مرحوم نراقی رو نگاه کنید، دیگران که در این زمینه کتاب نوشتن از معاصره نگاه کنید، این ادله رو آوردن، ولی مرحوم شیخ میخواد جواب بده. از اولا معلوم بود که ایشون برای زیر بار بره، چون گفت که دلیلی نداریم مگر اون چی که خیال شده، نگفت حالا میخواد در چه خیال رو بگه. ولی اینجا دوستان مرحوم شیخ مجموعاً دو تا جواب میده، البته جواب ها خیلی شبیه همه ها، از اول دقت نکنید بعد حاشیه میزنید گوشه کتاب که آقا این دو تا جواب چه فرقی داره، پس گوش کنید که فرقش معلوم بشه. جواب اولش اینه که ایشون میگه آقا این احادی به صدد این که فقیه را نازل منزله امام معصوم کند، نازل منزله پیغمبر اکرم کند در همه جهات، این احادیث به صدد این معنا نیست. الان شد آخه ما به این صدد باشه تا استفاده کنیم، به این صدد نیست، عمومی نداره. میگیم از کجا میگید عمومی نداره؟ میگه بعضی از این احادیث صدرش، بعضی ها زیرش، بعضی ها سیاقش. خب این ستا چه فرقی میکنه آقایون؟ بعضی ها صدرش، بعضی ها زیرش، بعضی ها سیاقش. آیا نه همطور رد بشین؟ خب درست نیست که. ببینید صدر و زیر چه معلومه، مثلا همین روایت مقبوله عمر ابن حنظله ها با اون مشهوره ابی خدیجه، حواستونه، با اون توقیع آخری که عمل حوادث الواقع، اینا آقا اگر کسی صدرشو نگاه کنه راجع به یه مسئله خاصی، مثلا در همین حدیث آخری عمل حوادث الواقع، حواستونه، بعضی میگن منظور حضرت حجر از این الحوادث الواقع نه، یعنی حوادثی که در طول تاریخ به وجود میاد، اون شخصی که نامه نوشته بود به امام زمان چند تا سال کرده بود، امام فرمودن راجع به این حوادث بفرمایید به روات احادیث ما، به فقها مراجعه کنید، از اونا بپرسید. خب این حدیث مثلا به نظر شیخ انصاری صدرش مانع میشه که ما به این، بله اگر امام نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا به ساکن الحوادث الواقعت فرج او و یه چیزی، ولی وقتی راوی چند تا مسئله پرسیده امام بعد از اون چند تا مسئله میگن اما الحوادث الواقع، احتمال میدیم این الحوادث اونا باشه. پس این حدیث صدرش مزاحمه. تو اینایی که خوندیم یه حدیث هم بود که ذیلش کار خراب میکرد. کدام حدیث؟ اولی، من دیگه نمونه نمیارم. بعد از احادیث هم سیاقش، منظور دوستان از سیاقش یعنی نه اینی که ما نفی کردیم، بلکه مثلا این جمله در کنار چندین جمله دیگه هست که اون جمله ها مزاحم میشه. اصولا سیاق رو دوستان وقتی میگن که خود جمله قرینه نداره، ولی فقرات قبل یا چی؟ فقرات بعد که ربطی به این فقره هم نداره ولی مزاحم میشه. اگر بخوام مثال براتون بزنم، فرض کنید امام چند چیز رو فرمودن انجام بدید، قوس کنید برای جمعه، قوس کنید برای جنابت، قوس کنید برای چی؟ میگن آقا اینا چون در یک سیاقه، یا همش باید واجب باشه یا همه باید مستحب باشه، لذا میگن سیاق مزاحمه. پس فرق صدر و زیر با سیاق اینه که صدر و زیر در خود همون حدیث، در خود همون جمله، سیاق یعنی کلماتی که قبل هست یا جمله هایی که بعد هست مزاحم میشه، اینم فرق سیاق. آقا ایشون میگه ها ما سیاق رو که نگاه میکنیم صدر حدیث ها رو بعضی هاشون ذیل حدیث ها نتوان این به دست میاد که آقا باید از جهت احکام شرعی مشهدم مثل امامه. بپرسم از شما از جهت احکام شرعی یعنی چه؟ یعنی شما زمان پیغمبر مسئله رو از کی میپرسید؟ پیغمبر زمان حضور امام مسئله رو از کی میپرسید؟ امام زمان غیبت مسئله رو از فقیه بپرسید. از این احکام شرعی یعنی این. اما این که حالا اگر پیغمبر ولایت داره بر اموال انفس، امام ولایت داره ولی فقیه هم داره، این استفاده نمیشه. وقت نتیجه میگیره بنابراین اگر امام ولایت داره بر زکات، امام ولایت داره بر خمس، امام ولایت داره دیگه امام معصوم، نمیتونیم بگیم فقیه ولایت داره. البته دوستان یه وقت احساساتتون جریحه دار نشه، بگید پس فردا صبح هر کسی سرشو به این وزیر خودش خمس و سم بده. معمولا هم از قوم و خشاش دیگه قهران شروع میکنه دیگه. یا مثلا زکات خودش بده. شما اینجا میگی میگه من اینو نگفتم، من اینو نگفتم، من گفتم فقیه ولایت نداره بر مثلا خمس و سم. اما این منافات نداره که شارع مقدس اون ولایت قسم دوم را برای فقیه درست کنه، یعنی به صاحب خمس، به صاحب زکات بگه اگر میخوای مصرف کنی باید با اذن فقیه باشه. اما این معناش ولایت نیست. اگه ولایت باشه آقا یعنی فقیه مثل مال خودش، این معنی استقلال در تصرفه، بله مثل مال خودش به همون منات ولایت میتونه بگیره. اما اینکه بگیم مثلا باید با نظر مجتهد مصرف بشه، اون یه حرف دیگه است. اصلا ممکنه بگیم اگر خودش بده بفرمایید کافی نیست، مثل قصاص هم میگن اگر خودش بکنه، حتی بعضی ها اگر کسی خودش رفت قصاص کرد باید بکشانش، چون این بی‌نظمی میشه، حرمت میشه. اما من ایشون میگه من نخواستم بگم از پیش خودش مصرف کنه، اما اینا هیچ کدام مثبت ولایت به معنای ولایت در تصرف نیست. این دیدید ریزکاری ها فرق معلوم بشه. آقا اینا جواب چندم بود؟ همه اینا جواب چندم بود؟ جواب اول. هازا کلو از جواب الاول. و اما جواب دوم میخواد پیاده کنیم بهتر شلوغ نشه بعد عرض میکنم. لکن الانصاف بعد ملاحظت سیاقه ها، بعد از این که ملاحظه میکنیم جملات قبل رو و زبان این احادیث رو، صدرش رو یا ذیلش رو تو خود همین جمله ها که براتون نمونهشو گفتم، اقتضا میکند یقینه به این که این احادیث در مقام بیان وظیفه فقهاست. من دارم میخواد یه تعبیر دقت کنید، بگیم اینا در واقع داره ما علی الفقیه رو میگه، نه ما للفقیه. آخه یک علی الفقیه، ما علی الفقیه داریم تعبیر وظیفه میکنن، یک ما للفقیه داریم که امروزی ها تعبیر اختیارات میکنن. در مباحث حقوقی اگر مطالعه کرده باشید میگن اختیارات مثلا رئیس جمهور یا وظائفه، این دوتا فرق میکنه. ما للفقیه، ما علی الفقیه. ایشون میگه داریم وظیفه شو بیان میکنه از جهت احکام شرعی، من حیث احکام شرعیه، از جهت احکام شرعی. لا کونهم کن نبی و الائمه صلوات الله علیهم، احادیث نمیخواد دیگه اینا نازل منزله پیغمبر و نبی هستن. فی کونهم اول الناسی اموالهم، در این که اینا نسبت به اموال مردم از خود مردم، آخه امام و نبی اینطور شد، اینو نمیتونیم بگیم. بنابراین اگر طلب کند فقیه زکات را یا خمس را از مکلف، یاد داشت کنید از باب ولایت و اینکه مثل مال خودم هست، فلا دلیل علی وجوب دفع الیه شرعا، این دلیل نداره که واجب باشه. البته دلیل نداره به نظر شیخ انصاری دلیل نیست دیگه. بله ممکن است بگیم لو ثبت شرعا، اگر ثابت بشه شرعاً، ببینید اینو یه دفعه که بگم، ممکنه ببینید ما بگیم مثلا با اینکه ولایت ندارد ولی اگر بخواد قبول بشه شرطش اینه که مثلا با نظارت فقیه باشه یا فقیه نصب کند، اما اینا معناش ولایت نیست. ولی اگر اینطور گفتیم قهرن اون مجتهد اگر مقلد ما نیست، چون ما مطابق از مقلد خودمون باید بکنیم، اگر مقلد ما بود بسی که اعلم زمانه یا مثلا ما انتخابش کردیم، آخه اینجا چند تا مسئله ایشون ریخته به هم باید بگیم. بعضی ها میگن که اگر اعلم بود، یا بعضی میگن در شرایط مساوی اول اختیار داری هر کدوم رو خواستی انتخاب کنی، ولی پس از انتخاب دیگه حق عوض کردن نداری. خلاصه اگر اعلم بود یا ما انتخابش کردیم و گفتیم دیگه پس از انتخاب نمیشه برگشت، اگر او تقاضا کرد مقلد باید تحویل او بده. اما اینا هیچ کدام به معنای ولایت در تصرف نسبت به اموال مردم نیست. رضا میگه اگر ثابت شود شرعاً که شرط از صحت اداء خمس و زکات به دادنش به فقیه مطلقا، چنانچه بعضی ها میگن مرحوم امام یادتون باشه ایشون میگفت اگر دیگران بدن کافی نمیدونستیشون، میگو باید حتما دست مجتهد برسه. بعضی هم میگن نه، تا مجتهد مطالبه نکرده لازم نیست مجتهد بدی، ولی اگر مطالبه کرد باید بهش داد. لذا میگه که دادن به فقیه مطلقا یعنی چه؟ مطالبه کند یا نکنه، یا بعد از مطالبه اگر بگیم باید بدیم. خلاصه ببینید اگر ثابت شود شرعن که باید به فقیه داد و افتا به ذالکه الفقیه، و فقیه هم این جهت رو فتوا بده، کدوم جهت؟ همین اشتراک رو فتوا بده، خب معلومه واجب است متابعتش کنین. انکان ممن یتعین و تقلید او ابتداعا، از خارج مثال به کی زدیم که از اول باید از او تقلید کنن؟ اعلم. یا بعد از اختیار، به کی مثال زدیم بعد از اختیار؟ گفتیم در شرایط مساوی، البته پس از اینکه انتخاب کردن دیگه نمیتونیم مشهد عوض کنیم، ولی باید بدانید که فیخرج عن محل کلام، این از محل کلام خارجه. دوستان چطور از محل کلام این خارجه؟ تکرار میکنم، چون بحث ما بحث ولایته، یعنی مجتهد بتواند اموال مردم رو برخورد کند مثل مال خودش، حالا رو بگیم در جهت اسلام. این که اینا ثابت، این حد اکثر ثابت میکنه که باید خمس و سم زیر نظر فقیه مصرف بشه. این شبیه همون از نیست که بعدا میگیم هازا. هازا یعنی چه دوستان؟ یعنی هازا کلو جواب اول. اما جواب دوم گوش کنید عرض بکنم، در این 3-4 دقیقه که وقت داریم بشه تمامش کرد. آقا جواب دوم اینه که از همینجا من فرقشو میگم براتون. اصلا ما قبول میکنیم که احادیث عامه، خوبه؟ دیگه بهتر از این؟ قبول میکنیم که احادیث عمومیت داره، یعنی تنزیل میکند فقیه را منزله امام و پیغمبر، ولی مانع جلوش هست. مانعش چیه؟ مانعش سایر ادله ایست که به مقلدین میگه هر کار دلتون میخواد بکنید بکنید. آیا واقعا مثلا الان مجتهد حق داره نسبت به این مکاسب من، نسبت به لباس من، نسبت به ازدواج من، نسبت به طلاق من؟ نه، خب اینا همه ای استثناء استثناء. خب استثناء که شد اصلا این تو باشه تخصیص اکثر لازم میاد. چون تخصیص اکثر لازم میاد باید بگیم که این احادیث بیشتر نظر به جنبه رسالت و تبلیغ و بیان حلال و حرام داره. از شما یه سوال میکنم، فرق این دوتا جواب چی شد دوستان؟ جواب اول اگر دقت کردید میگفت اصلا مقتضی ندارد، میگفت این احادیث از اول عام نیست، حواستونه؟ مقتضی برای عموم نداره. جواب دوم قبول کرد که خود احادیث مقتضی داره برای عموم، ولی چون مانع هست که لازم میاد تخصیص اکثر به خاطر مانعی که دست از عموم برمیداریم. چقدر دوستان فرق بینی که بگیم مثلا مقتضی برای عموم درش نیست، علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل از اول عموم نداره، یعنی در هر جهت، تا اینکه بگیم عموم داره ولی به خاطر دلیل خارج این عموم اراده نشده، تخصیص میزنیم، خیلی فرق داره. عبارت نگاه کنید، هازا مع انه لو فرض العموم، ببینید این فرق در صورت قبل نبود ولی الان هست. اگر فرض کنیم عموم منزلت را که ناظر منزله امام هست در آنچه که ذکر شد من الاخبار بود دیگه، مجاور الامور الحوادث الواقع، اینا اموری که تو احادیث اومد، اگر فرض کنیم عمومیت را، بله، وجب حملها على اراده الجهت المعهوده المتعارفه من وظیفته صلی الله علیه و آله و سلم و علیه السلام. عمل با دیگه واجب است حملش کنیم به خاطر مانع، این کلمه جاش خالیه، واجب است حملش کنیم روایات رو در همون جهتی که اول به ذهن میاد، متعارف وظیفه پیغمبره، از این جهت که رسول است و مبلغ است. و الا اینم دلیلش دوستان، میگه اگر اینو نگید لازم میاد تخصیص اکثر افراد عام. چرا؟ لعدم سلطنتهی علا اموال ناس و انفسهم الا فی موارد قلیله، موارد قلیلی نسبت به موارد عدم سلطنت، یعنی موارد سلطنت نسبت به موارد عدم سلطنت چیه؟ قلیله. خب این چطور؟ چه عامیه که آقا 60% 70% تخصیص میخوره، 40% 30% میماند. و فل جمله این آقا جمله یادگار شیخه، فاقامت و دلیل، یه همون حرفی که اول خوندیم، اقامه برهان بر این که واجب است اطاعت فقیه مثل امام مگر آنچه که خارج شده به دلیل. گفتم عبارت مال کیه؟ مرحوم نراقی. میگه اثبات این آسون تر از این خرس القتاده. اساتید قبلا گفتن آدم یه شاخه گل پر از خار از اون بالا دست بکشه بیاد پایین، میگن خرس القتاد، چقدر سخته دست انسان له میشه دیگه، میشه یه جهنم، یه گل پر از خاری رو آدم دست بکشه بیاد پایین پدرش در میاد دیگه. میگه این کار از اون سختره، دونهو خرس القتاد. یه تذکر کوچولو، مطلب نیست، بقیه داره فردا. مثلا یک کلمه حیث رو، من حیث و من حیث، سال گذشتم گفتم چون یه چهرهای جدیدی میبینم به خاطر اون چهرهای جدید عرض میکنم، این حیث هایی که تو مکاسبه حیث های مبنی نیست، منتها چون به غلط با حیث های مبنی اشتباه میشه ما من حیث ممکنه بخونیم. و الا از همه اول سال بگم این حیث ها معنی جهت میده، مورب هم هست، بعدش هم باید انه بخونید، یه جهت عجبی بود. و صلی الله علی محمد.